رفسان. برگرفته از داستان‌های هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از باران امیر حسنی.
با شرکت هنرمندان اداری کل نمایش. افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر.
به گفته تو شهرزاد، فخر تاج بانو برای انتقام بازگشته و در پی گرفتن حق سلطنتش است. آری؟
آری شهرزاد. او می داند که پدر شما پادشاه درگذشته بعد از شور و همصحبتی با پدر من تصمیم به فرستادن خواهرش به آن سرزمین کرد.
البته ایشان تصمیم خود را گرفته بودند. اعتقاد پدر شما جلوگیری از جنگ بیشتر بود، به هر طریق و روشی که باید، چرا که ما در آن زمان با سرزمین‌های جنوبی هم در جنگ بودیم. اگر با وصلت فخر تاج نیز مخالفت می‌شد، مشخص نبود اینک از سرزمین ما چیزی باقی مانده باشد. در آن میان من تنها شرط قدرت گرفتن فخر تاج بانو را مطرح کردم.
این که بانوی نخست باشد و بعد از پادشاه بر تخت بنشیند.
درست است. اما ایشان چشم بر حقیقت بسته و تنها در پی انتقام است و پس گرفتن قدرتش.
اما ممکن نیست که به شهریار صدمه‌ای بزند. او برای اعضای خاندانش احترام و ارزش ویژه‌ای قائل است.
موضوع همین است شاهزاده جوان. در بین کسانی که نقشی در ازدواج و رفتن ایشان داشتند، من تنها کسی هستم که هنوز زنده‌ام و دختر من شاه بانوی این سرزمین است.
او از بیماری شهریار نیز خبر داشته، پس نیک می‌داند چطور می‌تواند از پدرم انتقام بگیرد و همزمان سهم خود را نیز از سلطنت دریافت کند.
گمان می‌کنی فخر تاج در پی بستن تهمتی به تو و کشتنت است؟
زنده بودن من به داستان‌هایی است که شهریار را جذب کرده. اگر او بتواند این رشته را که بین من و ایشان تنیده شده نابود سازد، دیگر نیازی به تهمت نیست.
اما با تشدید بیماری شهریار، دختر او نیز نمی‌تواند شاه بانو شود.
ارنواز شاهزاده دو کشور است. خون پادشاهی هر دو سرزمین در رگ‌های اوست. شهریار ما نمی‌تواند به او گزندی رساند.
اینک چه باید کرد؟
من گمان می کنم که ارنواز و مادرش در مسائلی با هم یگانه نیستند. در واقع می دانم که اندیشه ازدواج با مردی از نسل شاهان را فخر تاج بانو مطرح ساخته و تنها هدفش شهریار است. لیکن ارنواز بسیار جوانتر از آن است که در برابر احساس عشق و شور مقاومت
کنه. در واقع باید مردی از نسل شاهان باشد که این احساس را در او پدید آورد.
دانستم. در آن صورت میتوان مانع اهداف فخر تاج شد و شما به همین علت مرا فراخواندید تا به قصر آیم.
من هرگز نمیخواهم برای نجات خود زندگی تو را به مخاطره اندازم. این تنها یکی از راه‌هایی است که وجود دارد.
در واقع تنها راه موجود.
خیر پدر، بیشک راه دیگری هم هست که هنوز به اندیشه ما خطور نکرده.
نیازی به توضیح نیست شهرزاد. تو را خوب میشناسم و میدانم اگر تنها به نجات خود میاندیشیدی، هرگز مرا از همه ماجرا با خبر نمیساختی.
شهداد، اگر
تو خواهر منی شهرزاد، مادر تو مرا نیز شیر داده، پس هرگز نخواهم گذاشت کسی تو را برنجاند.
نمیخواهم مجبور به عملی باشی که دلت در آن خوش نباشد.
نگران مباش، سوگند میخورم که اگر آن دختر را مناسب وصلت ندیدم، خود را به مهلکه نیندازم. اما عهدی دیگر نیز میبندم، چه با ارنواز وصلت کنم و چه نه، شهریار هماره برای تو خواهد ماند. سوگند میخورم.
سپاس فرزندم، سپاس شاهزاده مهربان.
اینک برویم، غیبت ما نباید احساس شود. فخر تاجی که من میشناسم هر دم در پی شکارش خواهد بود.
بسیار خوشحالم که زمانی به خوشی در تفرجگاه گذراندیدم جان.
حضور شاهزاده شهداد بسیار مؤثر بود سرورم. اگر ایشان نبودند بیشک لذت مشاهده مناظر بسیاری را از دست می‌دادیم و البته لذت چشیدن طعم بسیار دلنشین کباب آهوی وحشی را.
اوه، کباب آهو.
آری، از بهترین طعم‌هایی بود که چشیدم.
خرسندم که روز لذت بخشی داشتید شاهزاده زیبا.
عمل جان، چرا سخن نمیگویید؟
موضوعی اندیشه‌ام را به خود مشغول ساخته.
چه موضوعی خاطرتان را پریشان ساخته؟
به گمانم بهتر است زمان دیگری در بابش سخن بگویی.
بیشک رخداد مهمی است که شما را چنین برآشفته.
امیدوارم چنین نباشد و من اشتباه کرده باشم.
چه شده عمه جان؟ بفرمایید، شما میهمان ما هستید و هیچ کس نباید خاطرتان را مکدر کند.
ای کاش تو خود نیز کمی بیشتر مراقب رفتارت بودی فرزندم. هرچند در ذات درست تو شکی نیست و میدانم اگر خطایی هم رخ داده باشد از سوی تو نبوده.
خطا؟ از چه سخن میگویید؟
شما چرا هراسیدید بانو شهرزاد؟
من نه هراسیدم بانو، فقط گمان نمی کنم شاهزاد شهداد عمل ناشایستی انجام دهد.
فرزندم، شهریار جوان هنوز بهبودی کامل خیش را به دست نیاوردند. بهتر از خاطرش را مشوش نکنیم.
از چه سخن میگویی مادر؟
خاطر من مشوش شده همی جان، پس تمنا میکنم کمی واضح تر سخن بگویید.
همانطور که میدانی امروز ما به همراه شهداد عزیزم به تفرجگاه خارج از شهر رفتیم و بسیار لذت بردیم. لیکن بعد از بازگشت من در پی او بودم تا در مورد روزهای آتی با او سخن بگویم که هرچه گشتم نیافتمش. از قضا در آن زمان یکی از کنیزکان را دیدم که در پی بانو شهرزاد بودن و ایشان را نمیافتن. ساعتی بعد دانستم که علت آن غیبت ها چه بوده. هر دوی این عزیزان در یک زمان ناپدید شدند و بعد از ساعتی هنگام خروج از سرای وزیر دیده شدند. من قصد قضاوت ندارم، لیکن تمام اندیشه‌ام در پی یافتن پاسخ است.
عمه جان، ای کاش این موضوع را این همه مدت در دل خود نگاه نمی داشتید و زودتر با من در موردش سخن می گفتید. البته به دور از ملکه جوانبخت من، زیرا که این رازی است بین من و شهبانو که فعلا قصد افشایش را نداشتیم.
چه رازی؟ شهداد از چه سخن می گوید شهرزاد؟
خب در واقع سرور.
دیگر نمیتوانیم پنهانش کنیم بانو، بهتر از همه چیز را فاش بگوییم.
اما
سرورم، ما افکار و اهدافی داشتیم که قرار نبود شما بدین زودی از آن مطلع شوید. دو ماه دیگر سال روز آغاز پادشاهی شماست. بانو شهرزاد تصمیم به برپای جشنی در خور بودند. قرار بر این بود که ایشان به دعوت میهمانان و امور میهمانی بپردازند و من قصر شمالی را آماده برگزاری مراسم کنم. اما تیزبینی و هوشمندی عمه جان غافلگیری ما را از بین برد.
شهرزاد، بانوی مهربان من، سپاس، سپاس شهرزاد عزیزم، سپاس. گرچه آنچه میخواستید نشد، لیکن به همان اندازه که در اندیشه‌تان بود شادمانم ساختید.
سرورم، این همه در برابر محبت های بی پایان شما هیچ است. آرزو میکنم روزی برسد تا بتوانم آن همه مهری که در دل دارم را نثارتان کنم.
چقدر زیبا، ای کاش رازشان را فاش نمی ساختید مادر.
آری ای کاش. فرزندم مرا ببخش، به کمی استراحت نیاز دارم. شب نیک.
شب نیکو عمه جان.
شب نیک.
کمی خسته بودند، از چشمانشان پیدا بود. خب شاه بانوی خوش سخن، نمیخواهی ادامه قصه را بگویی؟ ما همه منتظر شنیدنش هستیم.
آری آغاز کن بانوی زیبا.
آری، شب پیشین قصه تا بدانجا گفتیم که زیبق خود را به شکل یکی از سیاهان آشپزخانه در آورد و وارد کاروانسرای دلیله شد، لیکن دلیله تا او را بدید بشناخت.
زودتر زودتر، نان مفت نداریم بدهیم. هر کس مواجب میخواهد کار درست انجام دهد. آی تو،
چه میخوایی؟ من که چون همیشه هم الان چه روز پیش و پیشین کردم اینک بیز انجام میدم.
نه، تو را میشناسم. تو از مردان دنفی، سرکرده دزدان و عیاران بغداد. پس بازگرد و به نزد آقای خود برو.
دنف کیست؟ گمان نمی کنم آن که از اون سخن میرانی سیاهی چون مرا به خدمت گیرد.
چهرت را پاک کن که تو را شناختم. آیا آمده ای که در کاروانسرای خیش بر ما نیرنگی زنی؟
چه میگویی بانو؟ تو خود سرکرده ی تمام نیرنگ بازانی. کسی در بغداد نیست مگر آن که تسلیم حیلتهای تو شده باشد. بعید نیست کنون قصد فریب تازهی کردی که اگر چنین است سوگندت میدهم از من مفلس بگذر.
بگو ببینم با غلام آشپز چه کرده ای کذاب؟ کشته ای یا بیهوشش ساخته ای که توانستی عوضش بدین جایی؟
چرا من هرچی میگویم سخن خود میرانی؟ غلام آشپز کیست؟ مگر غیر من آشپزی دیگر آوردی؟
دروغ و ریا بس کن، تو را خوب میشناسم. تو زیبق مصری هستی و خود را به جای غلام من جا زدی.
اما بانو خود بگو، مصریان سفیدند یا سیاه؟
مصریان سفیدند، اما با دروغهایشان رو سیاه میشوند چون تو. چهره تمیز نما که دروغ از کارساز نبود.
باز که سخن خود میگویی. ای برادران شما سخنی بگویی، این زن مرا دیوانه میسازد.
چه شده پسر عمو؟
این پسر عموی شما نیست، زیبق مصری است که خود را به شکل زنگیان درآورده. کنون نمیدانم پسر عموی شما را بیهوش ساخته یا کشته.
چه میگویی بانو؟ این مرد چون ما سیاه است و همه میدانیم که مصریان سفید است. آری آری، من نیک میدانم که او سعدالله آشپز است. غلام تو؟
او نه پسر عموی شما، بلکه زیبق مصری از مردان دنف عیار است. فریب سیاهی دروغینش را مخورید و به داد پسر عم خود رسید.
زیبق چیست؟ من سعدالله هستم، آشپز این کاروانسرا که هر روز 5 گونه غذا میپزم.
بسیار خوب، پس بیستا بازگردم، چرا که من روغن سنجش دارم. باید با آن چهرت را تمیز نمایی. مراقب او باشی.
باش.
منم اینجا هستم. آی برادران دیوانم کرد، هرچی میگویم دست از سر من بردار، به گوشش نمیرود که نمیرود.
آرام باش.
آرام باش.
بگیر.
آرام باش.
بگیر. به چهره خود به مال و با این دستمال پاک نما.
او سعد و لاسبان روغن خود بیهوده تلف نکنید.
بانو ببینید او رویش را نیز پاک کرد، اما باز هم چون ماست. خدا میداند که این روسیاهی تا ابد با ماست و با هیچ روغنی درمان نمی شود.
خیالت راحت شد؟
بانو بانو اینک بگذار به کارش برسد
و غذایش را بپزد. بانو
بسیار خوب، لیکن پیش از این باید به سوالات من پاسخ دهد.
چه سوالی؟
اگر تو پسر عموی آنها و غلام من باشی، باید نوع غذاهای هر روزه را بشناسی و بدانی برای من چه میپزی.
معلوم است که میدانم، چون روز پیشین عدس و برنج و شوربا و گوشت کوبیده و شربت گلاب و علاوه بران زعفران پلو و نار داره.
و شب
باز هم همان.
راست میگوید بانو، همان بوده، همان بوده.
بسیار خوب، با او به درون روید. اگر مطبخ و انبار شناخت، پسر عموی شماست، وگر نه او را بکشید.
باش باش بیا با ما.
آنگاه چه کردی؟
میدانستم که غلام گربه ای دارد که هر دم او را میبیند بر شانه اش مینشاند. پس من گربه را به زیر انداختم و دیدم که گربه به سمتی دوید و بر دری ایستاد. و من دانستم که گربه از عادت همیشه به دانجا رفته، بیشک آنجا مطبخ است. کلیدها را برداشتم و دانستم آن که پر پرندگان به دان چسبیده متعلق به دانجاست.
احسنت، سپس چه کردی؟
باز هم در پی گربه رفتم و او باز هم به رسم عادت پیشین به انبار برفت و من کلیدش را از روغن روی آن بشناختم. آنگاه غلامان به اصرار دلیره را مجاب کردند تا دست از سرم برداشته و در پی کار خود برود. من نیز به کارهای غلام آشپز پرداختم تا زمانی که غذا حاضر گشت.
و تو سینی غذای مسموم را به نزد دلیره و دخترش بردی و همگان را بیهوش ساختی.
آری شما، همگان را، هر آدمی و هر حیوانی که آنجا بود.
الحق که سر کرده که جوانان مصری حقت بوده است. بگو ببینم، 40 کبوتر نام بر را همراه ردا و شمشیرت آوردی؟
آری شمان، آوردم.
اینک برخیز و جامه عوض کن و با گیاهانی که به تو دادم چهرت را بشور.
بسیار.
سپس آن غلام بیچاره را که زندانیش کرده ای را کن برود.
دلیل آمده شومان، چه بگویمش؟
منتظرش بودم، داخلش کن.
من دوست ندارم این حیلت ساز پایش به این سرا گشوده شود شومان.
زیبق انتقام همه را از او و دخترش گرفته. تلخی نکن اشترشانه، بگو داخل شود.
بسیار خوب.
گمان نمی کردم بدین زودی بیاید. سود آمدی دلیله.
آمدم کبوترهایم را بگیرم.
ای پیر زال شوم، چطور به خود اجازه دادی بعد آن حیلتی که دخترت بر زیبق بیچاره زد بدین جا بیایی؟ الحق که تو، دخترت و برادرت مردوخ ماهی فروش همگی از یک قماشید و به هیچ کس رحم نمی کنی.
گوش کن شومان، من جبران خطای خود می کنم، لیکن آن عیار که با من این نیرنگ بزد، قصدش انتقام دنف بود یا جبران نیرنگ دخترم؟
او در پی جبران حیلتی بود که زینت بدوزد.
پس تو را به خدا سوگند میدهم که کبوتران مرا به من بازگردانی. آنها برای حاکمان و دست من به امانت.
پس تو امانت نیست میشناسی؟
تو خود سزای خیانت در امانت حاکم را میدانی. چاره جز امانت داری ندارم.
میدانم، لیکن از تو چه پنهان که آشپز ما نمیدانست آنها کبوتران حاکمه.
پناه بر خدا، چه میگویی شومان؟
بیا بیا کمی از این گوشت ها بخور، به تو حلال است، زیرا خود پروراندیشان. بیا.
اینها؟ نه، اینها کبوتران من نیستن. من به آنها دانه مشک میخورانم و گوشتشان بوی مشک میگیرد. نیک میدانم که این کباب از گوشت آنها نیست.
احسنت به تو دلیله، درست گفتی. کبوترانت فعلا زندند و سالم، لیکن اگر آنها را میخوایی باید زیبق را به خواستش رسانی.
او چه میخواهد؟
دختر تو را. قصد وصلت با زینت را دارد.
من آنچه بتوانم برای وصلت انجام میدهم، لیکن شما نخست باید رضایت برادرم را که بزرگ ماست بگیرید.
نکند میخوایی او را به کشتن دهی؟
آنچه از من خواستی را به تو دادم. به زینت نیز میگویم رضایت بر این وصلت دارم. پس کبوترهایم را بده و خود به فکر راهی برای رضایت برادرم باش.
باشد، کبوترهایت را میدهم، لیکن اگر غیر از آن چه وعده کردی عمل کنی همه را کشته خواهی یافت.
شما در پی رضایت مردوخ باشید.
زیبق، زیبق،
چه شده شما؟
برای رسیدن به زینت راهی است که از مرگ تو میگذرد. دست از این خواسته بردار.
میدانی که نمیتوانم. بگو چه شده.
دلیل رضایت برادرش را شرط وصلت کرده.
برادرش کیست که رضایتش تو را چنین ترسانده؟
او سرکرده یاران عراق بود. چنان کهنه‌کار و زبردست بود که نقب در کوه میزد و گره بر باد میافکند. ستاره از آسمان و سرمه از چشم میرو بود. او در چالاکی و تردستی نظیر ندارد. هرچند که کنون دست از عیاری برداشته و در بازار ماهی فروشی می کند، لیکن برای گرفتن رضایت از او باید نخست عیاری خود بر او نمایان سازی و انبانش را برداری.
انبان؟ چه انبانی؟
او تمام دارایی و دینارهایش را در انبانی گذارده و در دکانش آویزان کرده و هر روز آواز سر می دهد که هر کس بتواند انبانش را بردارد دینارها از آن او می شود.
پس چرا کسی چنین نمی کند؟
خیلی ها قصد مال او را کردند، اما همگی به سرب هایی که سمتشان می رود کشته شدند.
چی می گویی شما؟ سرب چه؟
او به انبانش زنگ و زنگوله های بسیار آویخته. پس هر دستی که به آنها خورد مردو خبردار می شود و سپس سارق را با گلوله های سربی از پای در می آورد. رفتن به دانجا صلاح نیست زیبق، علل خصوص که اینک دلیل تو را می شناسد و از قصدت با خبر است. بیشک مردو قبل رفتن تو به دانجا در انتظارت می نشیند.
نگران نباش شما، فقط جامعی زنانه برای مهیا کن. جامعه مخصوص زنان آبستن.
زیبق جامعه زنان آبستن بتن کرد و خود را چون زنان پا به ماه به بازار رساند. در آنجا به دکان مردوخ برفت و برای رفع هوس کودکش تکه ای ماهی بخواست. مردوخ نیز مشغول آماده کردن ماهی شد که زیبق به سمت انبان رفت، اما تا دست بران برد صدای زنگ ها همه جا را پر کرد. زیبق که شرایط را به زیان خود می دید فریاد برآورد که زمان وضع حملش رسیده و کمک خواست تا او را به خانه اش رساندند
و بدین طریق از خطر سرپا در امان ماند.
آری، لیکن تسلیم نشد. چون به سرای خود رسید به سرعت لباس دامادی به تن کرد و باز به بازار رفت و در رخت داماد به مردوخ نزدیک شد. لیکن باز حین برداشتن انبان صدای زنگ ها گوش فلک را کر کرد. پس زیبق پیش از رها شدن سرپا جان خود را برداشت و فرار کرد.
گمان نمی کنم دست از تلاش بردارد. درست می گویم بانو؟ او با جامعه دیگر و شکلی دیگر باز خواهد گشت.
آری،
از کجا دانستید که باز می گردد؟
مردان بدین زودی تسلیم نمی شوند شاهزاده زیبا.
این بار به چه صورت بازگشت شهرزاد؟ این عیاران هر بار چهره جدید از خود نمایان می کنند.
این بار در لباس مارگیر آمد.
عجب.
لیکن باز موفق نشد. این رخ داد تا 7 بار تکرار شد و هر 7 بار زیبق شکست خورد، اما او دانست که حریفی سخت دارد، پس به ناچار انبان برداشته و با خود به خانه برد.
کاش فخر تاجبانو بیشتر تحمل میکردند، این داستان به مرور زیباتر میگردد.
بیشک مادرم چیزی را از دست داد که هرگز دوباره به دست نخواهد آورد.
ایشان خسته بودند و هیچ چیز بیشتر از استراحت شامگاهی برایشان مناسب نبود. وانگهی گمان نمی کنم بانو نیز چون شما به شنیدن قصه علاقمند باشن.
من نیز با شهرزاد موافقم، نه در شب پیش نه امشب هیچ نشانی از علاقه در نگاهشان نبود.
شاید موضوع دیگری آزارش می دهد.
نه نه، موضوع دیگر نه نه، گمان نمی کنم.
با شما در این باب سخن نگفتند؟ چیزی که موجب آزارشان شده باشد، یا احیانا کسی که با رفتارشان خاطرشان را مکدر کرده باشد، رفتاری یا تو کلامی؟
نه 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 ابدا، همه چیز به حد اعلی نیک و دلپذیر از سرورم. شاید سفر طولانی یا بازگشت به سرزمین مادری کمی تلخی‌های گذشته‌اش را یادآوری کرده باشد، جز آن موضوع نیست که خاطر شما را مکدر کند.
از ما کمکی ساخته است شاهزاده خانم؟
سپاس بانو، لیکن گمان نمیبرم از کسی کمکی برایت. کافیست کمی صبر کنیم، من خود با ایشان سخن خواهم گفت در زمان مناسب.
بانو، بیشک شما او را از همه ما بیشتر میشناسید، پس ما نیز صبر میکنیم تا دوباره عمه عزیزمان را شادمان ببینیم.
من میدانم که بهتر خواهد شد، اما شادمان نه، من تا به حال او را شادمان ندیدم، هماره ناراضیست و شاکی. هیچ چیز هرگز به مراد او نبوده است. این نارضایتی هم از ویژگی‌های دیگر اوست، چون هر کدام از ما که خصوصیات منحصر به فرد خود را داریم.
چه غم انگیز، من او را در خاطرات کودکیم زنی شاد و آراسته بیاد دارم، با فر و شکوهی وصف ناشدنی. بیشک قربت او را چنین غمگین ساخته.
نگران نباشید، ما هر دو با این شرایط عجین شده ایم. من در عوض او شادم. هر کس خود روش زندگیش را انتخاب میکند، پس خود نیز باید تاوانش را بپردازد.
شما جوانی نورستید شاهزاده خانم، لیکن آگاهیتان بسیار بیشتر از سنتان است.
سپاس از وصف و تحسینتان. به گمانم داستان امشب نیز به پایان رسید، بهتر است به نزد مادرم روم. شب نیک.
شب نیکو.
شب نیکو. برادر جان.
بله شهداد.
اگر در قصر به حضور من احتیاجی نیست، میخواهم فردا ارنواز را به شکارگاه ببرم. امروز دانستم که مهارتی شگرف در شکار دارد که کمتر زنی از آن برخوردار است.
برو امیر شهداد، برو و زندگی لذت ببر.
سپاسگزارم شهریارم.
شبتون بخیر عزیزان دل، خدمت شما هستیم در ساعت 59 دقیقه بامداد. قبل اینکه به حضورتون شرفیاب بشم، توی اتاق رژی با هادی گندمی و امیر حیدری و بهرام مددی داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که از ابتدای روز امروز صبح، یعنی پنجشنبه صبح، هوای بهاری دمیده شد، یعنی بهار حضور خودش رو اثبات کرد و اومدنش رو نوید داد به ما و چقدر این هوا هوای خوبی بود، روزمون رو متفاوت کرد. نوش جونتون این روز. ساعت یک بامداده و آوای بهار رو میشنویم.
آسمون داره میباره تا درخت ها از تنهاشون